بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که ظاهراً ما از مسئله ده فارغ شدیم که بحث در ارکان اجاره بود، از مسئله ده فارغ شدیم، رسیدیم به مسئله 11، یا حالا که تماماً فارغ شدیم یا فل جمله یادم نیست، اما دیگه از مسئله 11 میخونیم. بله؟ چیره؟ کدوم فرمایشه؟ نه اون جواله که از جواله گذشتیم رسیدیم، خدمت شما عرض کنم که به بحث جوالش گفتیم که اون سیاهی که سیغه درست هست، یعنی ما میتونیم درستش کنیم، منتها این چیزی که در عالم خارج اتفاق میفته این جواله نیست. در جواله کاری نداره، بهش به جواله بهش باید بگم که بگه اگه تو این خانه رو در اختیار من گذاشتی، من در ازای هر یک روز 100 تومن بهت میدم، یه درهم بهت میدم. بله؟ آره، در اختیار من گذاشتی. منتها گفتیم این واقعیت خارجی رو درست نمی‌کنه. میتونه هر وقت خواستی برگرده اون خانه رو ازش بگیره. اما نمیتونه مثلا الزامش کنه. مسئله 11. اذا قال ان خدت هذا الثوب فارسيا. کسی پارچه‌ای داره میبره پیش خیاط، به خیاط میگه که ان خدت هذا الثوب فارسيا، این پارچه رو بر من بدوز، یک عبایی بر من بدوز. میگه اگر این پارچه رو فارسی دوختی، خودش معنا کرده ای به درزن، یعنی محل درزاش با یک دوخته، مثل که الان زمان سید که بعید چرخ بوده، متعارف خب وقت میخوان چرخ بکنن دوبار چرخ میکنن، خب وقتی دوبار چرخ میکنن دیر دیگه باز نمیشه، دیر باز میشه. حتما در دستوز هم همینطور بوده، گاهتا مثلا دو تیکر که میخواستن به هم بدوزن یک بار میدوختن، گاهتا دوبار حتما میدوختن. خب گفته ان خدت هذا الثوب فارسيا ای به درزن فلکه درهمون، یک درهم بهت میدم، این پارچه بر من عبا درست کن. اگر یه درزه دوختی یک درهم بهت میدم. و ان خدت رومیا ای به درزن فلکه درهمان، به دو تا درهم میدم. سید میفرماید فلکه درهمان، فا امکان به عنوان اجاره، وقتی که من رفتم این قوام دادم، این خواستم او را اجیر کنم بر این عمل، بطله، این باطل است. لما مر من الجهالت، چرا باطل است؟ چون هم عمل مجهوله و هم اجرت مجهوله. خب وقتی که این قوام دادم به این آقا، گفتم اگر یک درزه دوختی یک درهم، دو درزه دو درهم، خب من الان مالک چه عملی شدم در ذمه او؟ معلوم نیست. او مالک چه اجرتی شد در ذمه من؟ سید میفرماد مجهوله، معلوم نیست. و گفتیم یکی از شرایط صحت اجاره این عوضین، یعنی عمل و اجرت، باید معلوم باشه. ولو اجمالا باید معلوم، اجمالانی که میگین دیگه اون خیلی اجمال شد. ولی میدم الان من مالک چی هستم در ذمه او؟ چی هم خب بگین، اقل و اکثر نگید. من الان مالک یک درزم در ذمه او؟ نه من مالک چی هستم؟ من مالک یک درز دوختنم، درست؟ یک درهم هستش. پس بنابراین من مالک یک درهم هستم، اونم مالک، من مالک یک خیاطت فارسی هستم، اونم مالک چیه؟ مالک یک درهم هستش. خیلی خوب، وقتی که دو تا درز دوخ، این درهم دوم رو از چه باب باید بهش بدن؟
کار اضافی
کرده، باید طوری باشه که من در میدم میشه خب این یه تصدیه. آره این معناش اینه، این معناش اینه که من او را اجیر کردم بر یک درز و شرط ضمن عقد کرده او با من که اگر یک درز اضافه دوختم تو هم باید درهم به من بدی، شرط فعله، درست؟ بسیار خوب، اونم دو درزه دوغ. اما قبل از این که این بهش بده مرد، شرط فعل که بر ورثه واجب نیست که، شرط کرده بود که اگه من دو درز دوختم تو هم به من دو درهم بده. گفت باشه.
اگه نمر
خب نمر، اون صورت مشکلش شما حل کنید، نظر که مشکل نداره.
شما
وقتی جایی میگید مشکل داره. خب بله، خب ما میگیم به معنی باید خب معلوم اصلا نقض معنیش همینه، معنی نقض همینه، یعنی این برای شما این نقض برش وارده. شما شرط فعل کردین، خیلی خب، پس اگر این دو درزه دوخت و مرد، یعنی اون فاعل دو، یعنی اون نه اون یکی دیگه به اصطلاح مستأجر، اون مرد، خب اون شرط فعل کرد، اون شرط فعل که به ورثه چیزی نمیاره. مثل اینکه من این کتاب رو به شما میبخشم، میگم به شرطی که مثلا یک ختم قرآن بخونید. خب یک قرآن ختمه شما
آره،
نه فقط فعله، فقط فعل داره. میگه منم برای دو درز، اگه معنیش اینه که اگر دو درز دوختم باید تو دو درهم بدی. میگه باش. پس این به این صورت درست نمیشه. و حال اینکه میخوایم بگیم اگر دو درز دوخت اصلا بدهکار خودش هم نباشه، باید ورثه بهش دو درهم بدن. آتا برسی. سید میفرماد که لما مر من الجهاله و این کانه به عنوان الجعاله. میگه اگر تو این رو یک درزه دوختی یک درهم میدم، اگر دو درزه دوختی دو درهم میدم، این میشه جعاله. این جعاله خب معلومه هیچ مشکلی نداره، منتها مشکلی که در باب این جعاله هستش اینه که میتونه رجوع کنه، بیاد بعد بگه آقا من نمیخوام بدوزی اصلا و این اثر داره، که این در واقع این عقد اجاره نیست، در جعاله میتونه بهش رجوع بکنه. فا این کانه به عنوان الاجاره بطل لما مر من الجهاله. نه جعاله مشهور قائلا ایقاعه، بعضی ها مثل مرحوم های سعد که عقد میدونن، ما هم او را عقد میدونیم، منتها بعدن که عقد دونستیم دنبال یه نفر گشتیم که اونم عقد بدونه که تقویت بشه، دیدیم آی سعد ایشان عقد میدونه، لذا این رو قاریم که جعاله عقده، منطقه قبولش به فعله، یعنی این در واقع اون قبول میکنه، لذا بعد از قبول اونه که در واقع چیه ذمش مشغول میشه، لزوم میاد. بله بله، عمل که میگیم یعنی شروع در فعل، نه یعنی به انجام عمل، اتیان عمل. و این کانه به عنوان الجعاله کما هوه ظاهر العبارت صح، این درست، جعاله مشکلی نداره. خب این مسئله است که امروز مهم مطرحش کنیم. بارها گفتیم ما یه دفعه یک مسئله در خارج اتفاق میفته، مخواهیم ببینیم مسئله وجهی برای صحتش هست یا نیست، یه دفعه مخواهیم یک بدل جایگزین برش درست کنیم. این فقها خیلی زود میرفتن سراغ چی؟ جایگزین بدل درست میکردن. این خب بدل هزار جور میشدن بدل درست کنه، مشکل نداره، منتها مهم اینه که آیا این واقعا همینی که واقع میشه. پارچه رو بهش میده، میگه ام خطه و فارسیان فلک درهمون، آیا عقدی محقق شده یا اصلا عقدی محقق نشده. و علا تقدیر عقد، این واقعا عقد اجاره هست یا عقد اجاره نیست. و علا تقدیر که عقد اجاره نباشد، آیا عقد صحیحی است یا عقد باطلیه. به تعبیر دیگر اگر عقد هست این عقد باطل است یا عقد صحیح، و اگر علا کلت تقدیره این چه عقدیه، عقد اجاره است یا عقد غیر اجاره. ولی درست کردن که کار مشکلی نیست که، هزار جور میتونید درست کنم. مثلا یک کسی میخواد بیاد بگه که این یخچال رو میفروشم مثلا به 1000 تومان، اگر دیرتر دادی بابت هر یک ماه مثلا 100 تومان بده. فقها برعکسش میگن انجام بدیم درسته، بگو به جای 1000 تومان میفروشمش به 10000 تومان، هر یک ماه که زودتر پولش رو دادی 100 تومان کم میکنم ازت. این که خب مهم نیستش که، چون بالاخره یه رای برای درستونه هست، اینطور نیست که یک رای بشه که آدم بسته باشه که دیگه دیوار باشه نتونه این بشه. فرض کنید در قرض ربوی، در بیع ربوی، در همه این جاها، حتی در جایی که معامله ممنوعه، مثلا فرض کنید کلیه فروختن، خب عده از فقها میگن جایز نیست، باطله. خب خیلی راحته، میگه هر کی اینقدر پول به من دادی کلیه میدم بهش، اینکه خلاف شرع نیست که کلیه شدن بده به کسی، هر کا خاصی قد بکن ما این کلیه من. آره. یا اون میگه اگه تو کلیه دادی در اختیار من گذاشتی، من این پول بهت میدم. کلیه در اختیار گذاشتن که خلاف شرع نیست که، پول دادنم که خلاف شرع نیست. پس اینکه ما راه حل درست کنیم مشکل رو حل نمیکنه که، یا همیشه میشه راه حل درست کرد. پس ببینیم این آیه اصلا
ها
برای راه حل مشکل، برای تو بحث علمی دیگه فایده نداره که چی ما پولش پس میگیره دیگه، بعد اینکه وصل کرد دیگه نمیتونه پس میگیره، اما قبل از وصل کردن میتونه نده یا اگه داد پس بگیره. آره. اما خب اونم بهش پول نمیده عوضش. خدمت شما عرض کنم که این معامله به همین صورتی که الان داریم میگیم میخواییم تقریبش کنیم. میگه انخط هازه سو به در زل فلکه در همون و انخط هرومیان فلکه در همون. این اصلا واقعا عقد یا عقد نیست. این یه بحثی که آقا ما وقتی میریم پیش یک کسی مثلا پارچه میدیم، یه پارچه میدیم، میگه این پارچه رو برای ما بدوز، این واقعا عقد یا عقد نیست اصلا خود این، یعنی واقعا عقد یعنی به این معنا هستش ها؟ خب بدم بعد من میتونم برم پارچه رو از پس بگیرم یا نه؟ بهش فردا میرم میگم آقا پارچه منه بده، میتونه بگه نه آقا جا عقل اجاره لازمه با قول شما بزرگوارو، شما که میگین عجیل شده دیگه. خدمت شما عرض کنم که گفتیم آره عقده، منتها این که میتونه بره پس بگیره یه شرط ارتکازی هست که این حق رو برش هستش که تا وقتی که به اصطلاح تا هر وقت بخوام میتونه بره از پارچه رو پس بگیره، حتی اگر برش هم زده باشه میتونه بره بگه آقا این پارچه رو من نمیخوام بدوزی، منتها حق و زحمش به نسبه باید بهش چیه؟ بهش پرداخت کنه، یه شرط ارتکازی. اما چرا میگیم عقد؟ چون به نظر میرسه که در بین مردم این اجیر نمیتونه بگه بیا پارچه رو ببر من نمیدوزم، ملزمه بدوختن، میتونه به لحاظ عقلایی و عرفی الزامش کنه که نه تو باید بدوزی بر من، چون فرض اینه که قبول کرده، لذا این که نمیتونم برگردونه معنیش یک عقد قراردادی هست، درست؟ لذا ما پارچه رو بردیم توی این پارچه فروش، یخچال میبریم، وسائل میبریم، ساعت رو میبریم، میگیم ما این ساعت رو تعمیر کن، من قبل از این که ساعت یا حتی در اثناء کار هر وقت بخوام میتونم برم ساعت ازش پس بگیرم، اما اون حق رو نداره که ساعت رو به من برگردونه بگه بیا ساعت رو ببر من تعمیرش نمی کنم. این نشون میده عقده. حالا این که عقد شد، آیا فرق بین این که پارچه رو ببریم پیش خیاط بگیم این فارسی بدوز، اون عقده، اما وقتی که چیه؟ وقتی که پارچه رو اینطور بهش گفتیم این دیگه عقد نباشه، یعنی بین این دو صورت عرفاً فرقه. به عبارت دیگر شخص خیاط در صورت اول که پارچه رو میبردم بهش میگفتم اینه برم فارسی بدوز، حق رد نداشت. حالا که اینو گفتم حق رد داره، میتونه بگه بیا پارسی دارم من اصلا نمیدوزمش، نه فارسی نه رومی. این در ارتکازات و عرف عقد است و این یک عقد صحیح هم هست، درسته؟ حالا این که فقها ها میفهمن باطله، ما الان داریم یه ارتکاز رو در واقع میخوانیم، نه اون چه که فتوای این فقها ها هسته. اگر گفتیم نه آقا در عرف و در بین عرف و عقلا، بله اگر اینا برن پیش عقل خودشون دو تا حتی متدین و متشرع هم باشه میگن این عقل درسته، بله امکان داره برن از مرجع بپرسن، مرجع بگه این عقل باطله، اونا به خاطر این که چون مرجع مطلع از احکام شرعی اونا دیگه تفکیک نمی کنن، میگن حتما شارع فرموده این عقل چیه؟ باطله. یعنی خودشون نمی فهمن چرا، چون میگن حتما شارع گفت این عقل باطله دیگه. پس در این شکی نیست که آقا ما وقتی مثلا پارچه ای رو به خیاط میدیم عقد است، یعنی به مجرد این که به او دادیم و آمدیم بیرون این عقده، عقد محقق شد. شاهدشم بر این که عقده، خیاط حق ارجاع دیگه نداره به ما، و حال این که اگر عقد نباشه حق ارجاع داره تا آخره. پس عرفن و عقلا این عقد. این یه نقطه. نکته دومش اینه که این لا فرق بین چی؟ بین این مثال و بین سایر امثله، یعنی احتمال فرقش هم نمیدیم. اگر اون عقد صحیح، اینم عقد صحیحه. این حج حق این نداره که فردا زنگ بزنه که بیا این پارچه تو وردار ببر. اگر اونجا نمیتونه زنگ بزنه، اینجا نمیتونه زنگ بزنه ببره. پس این یک عقد صحیح عقلایی عرفیه. خب اگر شارع تعبدی کرده باشه به بطلان ما قبول میکنیم، اما این که فقها گفتن، فقها که یک روایتی یا آیه این چیزی نیوردن بر ما که بگن شارع حکم کرده به بطلان این عقد. این بلکه بر اساس اون ضوابطی هست که خودشون از ارتکازات و عقلا به دست آوردن، میگن این فاقد اون ضابطه است. مثلا این درش جهالته، حالا جهالت هم بعد میرسیم. خب پس بنابراین ما جهالت رو گفتیم باطله، اما تعبدی نبود. گفتیم اندل عقلا باطله، اندل عرف باطله. حالا این جهالت هست نیست، بسش بعد میاد. پس یه عقد صحیحیه. تا این مقدارش که صحیحه، خدمت شما عرض کنم که ما مشکلی نیست. ما مشکلی که داریم در این بحث هستش که این عقد صحیح چطور تفسیرش بکنیم. به عبارت روشن‌تر، حالا قبول کردیم عقد صحیحه، خب ما اگر گفتیم عقد صحیحه، گفتیم در اجاره حقیقتش چیه؟ حقیقت اجاره عبارت از تملیک و منفعت او عمل به عوضه. خب اینا رو دقت کنید. در ما نحنفی، خب اجاره بر اعماله، جناب مستأجر اون صاحب پارچه مالک چه عملی شد در ذمه او؟ مالک چه عملی شد؟ خب در ما نحنفی خوب دقت کنید، ما در اینکه مالک چه عملی شد ما مشکل نداریم. چرا؟ میگیم مالک احدهما شد، منتها در مقام تطبیقش به ید کیه؟ به ید عامله، به ید اجیره. مثل چی؟ مثل اینکه من یکی از این دو فرش رو به زید میفروشم، اما در مقام تطبیق اون فرش رو من فروشنده تسلیم میکنم به این. اجیر به منزله فروشنده است در ما نحنفی. او تملیک کرد احد العملین رو به من، اما تعیینش هم بیاد اوست، اوست که تعیین میکنه در مقام ادا. تا اینجا ما مشکل نداریم، اما یه مشکل دیگه داریم، او رو باید حلش کنیم. و اون مشکل نه دیگه، چون تعیین بیاد اجیره، بیاد خیاطه. چون وقتی این نوع قرارداد می‌بندن توش افتاده که تعیین با کیه؟ گفته ان خدهو، به ید عامله. خب پس در ناحیه تملیک عمل به مشکل برخورد نمی‌کنیم. خب این که خدمت شما عرض کنم که سید فرموده جهالت داریم درست نیست. چرا درست نیست؟ اولا جهالت ما رو در جاییه که یک واقعه معینی هست پیش ما معلوم نیست. مثلا میگه من یه خانه ای دارم در شهر سبزوار، شما اجاره دادم. این اشاره به یک خانه معینی است که در سبزوار داره. من تو این خانه من نمیدونم نو، قدیمی، کهنه، کوچیک، بزرگ، اجاره میده. این میگیم جهالت. اما در ما نحنفی اینطوری نیست که یک واقعه معینی داشته باشه و مجهول باشه. پس لذا اگر سید میخواد بگه، باید میگفت لعدم تعینه، نمیگفت لجهالتی. این یه نکته. نکته دوم، این عدم تعین که گفتیم، این کلی در معین، معامله و قرارداد و معاوضه بر کلی معین عرفی و عقلاییه. این داخل در کلی در معینه. حالا هر تفسیری که ما تونستیم برای کلی در معین پیدا بکنیم یا پیدا نکنیم، کلی در معین یه معامله عرفی و عقلاییه. گفته که احد العملین رو به تو تملیک کردن. پس این جهتش که مجهول اصلا درست نیست. این که معین نیست، اینو بهش میگیم کلی در معین. عقلا بر کلی در معین چی کار میکنن؟ معامله میکنن، هیچ مشکلی هم باش نیست. و اما مشکلی دیگه در ناحیه اجرته. معین این که میگیم کلی در معین، یه کلی در معین داریم در باب بیعه، اون معین در واقع مشخصه. این معینی که اینجا میگیم مشخص نیست، چون تشخص یعنی موجوده، یکی از این دو گونی در اینجا اول موجود نیست، اما وقتی معین هست، خیاطت یک درزی، خیاطت دو درزی، میگه یکی از این دو عمل را به تو تمدید کردم، اونم قبول میکنه. بله؟ تشخص نداره، تعین داره، لازم نیست، چون در باب اجاره اصلا خودش تشخص نداره. وقتی من اجیر میشم فقط تعین داره، تشخص نداره. همیشه تشخص وقتیست که موجود میشه در خارج. بله، این همون نکته نداره برای عرف عقلا، چون در باب اجاره تشخص لازم نیست، تعین لازمه. یه تشخص داریم، یه تعین داریم، یک تعلم، مثلا معلومیت، چی بهش میگیم بر وزن اون؟ تشخص و تعین و تعرف مثلا بگیم بر همون وزن، یعنی معلومیت مرادمه. تبین مثلا باز بهتر از تعرفه، تعلم همچنین قشنگ نیست. آره، تعین در باب اجاره تعین داره، اما تشخص نداره. این مشکل پیدا نمیشه. اما یه مشکل ما در کجا پیدا میکنیم؟ در اجرت پیدا میکنیم. اجرت چیه؟ این مالک اهدل اجرتینه، یک درهم و دو درهم. در باب ثمن و اجرت این دیگه عقلایی نیست. یعنی وقتی من مالک میشم، مالک اهدل اجرتینم، اون در عمل یا در اموال، اینها امر عرفیه. مثل این که برای مثال میخوام بگم، بگی این یکی از این دو کیسه رو به تو فروختم به 1000 تومن، اما الان برعکسش بکنیم، بگی این کیسه رو به تو فروختم به احد المبلغین، به یکی از دو مبلغ به تو فروختم. کدوم دو مبلغ؟ یه مبلغش 1000 تومنه، یه مبلغش 2000 تومنه. قبلا مبلغ رو صحبت کردم. خب اگر گفت یکی از دو کیسه رو به تو فروختم به 1000 تومن، این درسته، کسی اشکال نکرده. اما عکسش کنید، بگه این کیسه رو، این کیسه معین رو به تو فروختم به احد المبلغه، که بعد من تعیین میکنم اون مبلغ کدوم باشه. منافع اینطور اتفاقا نه،
خب یعنی بعد از اختیار تو یه فرمول در واقع برای ما بسیار واقعا الان میگه یه فرمول برای تعیین قیمت، یعنی میگه هر کدوم رو متفاوتی قیمت مقابلمون متفاوته.
ببینید الان اون شخص، الان اون شخص یعنی جناب اجیر در ذمه مستاجر در واقع مالک چیه؟
مالک مبلغی که مقابل عملی
نمیدونم، این مالک عملی که انجام میشه، این معناش عدم تعین هست. نه 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 نه، باز دقت نشد. الان من مالک چیم؟ من اجیر، من خیاط، الان مالک چیم در ذمه او؟ یه چیزی رو بگید من مالکم. اونجا مالک احد العملین شد، احد العملین مشکل نداشت. مشخص الان مالک چی هستن؟ نمیدونم، نمیدونم. الان مالک احد المبلغینم، درسته؟ احد الاجرتینم، احد الاجرتینم. خب این احد الاجرتینی که من الان مالک شدم تعین داره یا نداره؟ قابل تعین هست، اما تعین نداره. وقت ها؟ نه، لازمش قراری باشه. نه، یعنی من الان مالک یک مبلغی نامعین در ذمه یکیم که بعد تعین پیدا میکنه. خب بعد یه مثال روشن‌تر بزنم باز. من اگر این فرش رو به شما بفروشم، بگم به یک مبلغی که بعد معین میکنم، بله، مبلغی که بعد معین میکنم، و اون مبلغی هم که بعد من معین میکنم توی فرض کنید توی کاسه من ریختم، فرض کنیم این فرش توی این کاسه ریختم از 1000 تومن تا 10000 تومن، دقت میکنید 1000 تومن 2000 تومن روی کاغذ نوشتم، میگم فروختم به اون مبلغی که قرعه به اون مبلغ در میاد. خب در مانحنفی نه، در مانحنفی تعین نیست، یعنی الان تعین نداره، چه فرق میکنه؟ نه نه، اون جهالته. نه میگم این زمین رو فروختم، نه این اون جهالته، زمین رو فروختم، میگم زمین رو فروختم، دقت کردیم، زمین رو فروختم از قرار متری 1000 تومن. خب این زمین متراجش در واقع معینه، فرضاً 80 متره، یعنی قیمتش فروختم به 80000 تومن. نه نکته نه در اوقلا نه در اوقلا تعین لازمه، مگر به حرف کلی در معین باشه. آره نمیدونم، اشکال نداره، اون ارتکازشون درسته، معناش این نیست که این تفسیر درسته، شاید ارتکاز درسته اما این تفسیر غلطه. نه تفسیر اجاره، این شاید این واقعا عقد درستی اما اجاره نیست، چون تو آیه وارد نشده که هر عقد صحیح حتما اجاره است. آیه وارد نشده، این مقالطه نشده، چون ارتکاز ما میگه صحیح پس اجاره صحیحه. نه در چی فرمی؟ در صحت، نه اگه مراد شما اینه که احسنتو میگین عرف این دوتا یک اجاره سنخ واحدی هستن و هر دو هم صحیحه، شاید احتمال تفسیر شما از اجاره اشتباه باشه. بله نهایت فرض اینه که الان دارم بر این اجاره تعریف اشک بر این عقد اشکال میکنم بر اساس تعریف پذیرفته شده از اجاره که تملیک عملا به عوضن هست، در اون اساس دارم اشکال میکنم. خب در ناحیه عوض گفتیم، در ناحیه عوض دقت میکنی، در ناحیه اجرت و ثمن گفتیم اوغلایی نیست. شما چطور در اونجا قبول کردین؟ من اگر دو تا کیسه برنج دارم میگم یکی از دو کیسه رو به 1000 تومن فروختم، شما میگین درست، اما اگر بگم این کیسه رو به یکی از دو مبلغ به شما فروختم، چی؟ چی؟ نه ببینید، شما وقتی که میگین یکی از این دو کیسه رو فروختم به یک مبلغ، این درسته، شما میگین یکی از این دو عمل رو فروختم به یکی از دو مبلغ. نه
دارو میگین به یکی از دو مبلغ نامعین، اگر این یکی از این دو کیسه رو میفروشم به دو مبلغی که اون مبلغ
بسیار خوب، شما میگین در اینجا چون اگر من یک خیاطت فارسی 1 درهم، خیاطت این 2 درهم، درسته، این جهتش تو این بحث اثر نداره تو مانحنفی ها، چون شما که میگین فقط نهایت اینه، اگر به لحاظ اضافه میگید، اگر به لحاظ پولی که میدم یعنی قراری نباشه، ما در یک کیسه فرض میگیم که قراری نیست، این کیسه قیمتش به 2 درهم یقینا میارزه به 2 درهم، منطور میگم اینه الان به شما فروختم به یکی از دو مبلغ که مبلغ رو بعد تعیین میکنم، نهایتش 2 درهم تعیین میکنم، این قیمت کیسه چقدر خوش 2 درهمه، اگر من 1 درهم تعیین کردم که در واقع ارزون به شما فروختم. نه خواهم بگم اگه شما بگی این به قرار برمیگرده، درست،
اگر
عملی رو
انجام داده که
ارزش
مالیش 2 درهم بود،
مالی که
1 درهم
درست، اینم درست. وقت الان همین الان معذرت میخوام، همین الان قبل از عمل من اجیر مالک چی هم؟
مالک یکی از دو مبلغی که در مقابل دو عمل مردد قرار گرفته، هر کدام از این
میدونم این احد المبلغین در واقع تعین داره، این نه تعین هم نداره، نداره دیگه، درسته؟ الان تعین نداره، یعنی من مالک یک مبلغ نامعینم که بعد تعین پیدا میکنه. بعد تعین پیدا میکنه. چرا اون غیر عقلایی؟ من مالک الناس مسلط، این خیلی مهمه. بذاریم به عبارت روشنتر بگم، اگر من اجیر بشم بر عمل به احد المبلغینی که اون مبلغ رو قرعه تعیین میکنه. چرا نکته چیه؟ این من مردم بر این مسئله سلطنت خیلی مهمه. من در اموال خودم که مسلطم دیگه، چرا میگین اون باطله؟ یعنی چی معینی؟ چرا یک درهم و دو درهم توی کاسه گذاشتیم نوشتیم؟ اشکال نداره، اونجا به کارش تعیین میکنه مبلغ رو، اینجا به قرعه تعیین میکنه. چرا فرق قبوله به قول شما فرق چرا فرق میذاره؟ ببینید این یه نکته خیلی مهمه آقا. ببینید این نکته مهمه که این سلطنت افراد بر اموال خودشون، مال خودشون هر گونه که بخوان تصرف میتونن بکنن. من میگه آقا این کتاب رو به شما میفروشم به احد المبلغینی که قرعه میگه. من نگفتم نه چرا قبول نمی کنن، این تفسیر باید بکنیم. بحث فقه معاملاتی تفسیر عقلاییست، بحث فقه معاملاتی بیان فتوا نیست. باید بتونیم این تحلیل کنیم. نه سمن کنیم مصمم معیم فرش رو خواهی بفروشید به احد المبلغه، این ثمن این فرش مشخص نه مشخص نه 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 ببینید الانه من مالک مبلغ معینم یا نامعین؟ یه درم فرش اون درهمی است که قرعه در میاره. نه ببینید شما در ما نحنفی، در ما نحنفی و قبل اونجا قبل از کتابت معین نیست. نه اونم در واقع معین، اگه قرعه یک رو در آورد یک درهم فی علم الله معینه. عرض کردم اولا الناس مسلطون، این اولا فرضم میکنم اصلا در همون جایی که این پارچه این کتاب به دو درهم واقعا میارزه، اصلا بیش از اینا میارزه، خود ما هم میدونم. این یک نکتهی باید داشته باشه که عقلا بگن در خیاطت صحیحه، پس این یک جاش مشکل داره این تفسیر ما. کجا؟ چرا خود من معین میکنم؟
اما اینجا میدونم.
نه ببینید فرض کنید که بگه اون مبلغی که بعد من میگم.
نه مسئله رو
الان تو همین مسئله نه در اینجا شما اگه نقصش اینه که میگین قرائه مشخص نمیشه، خیاطت به اختیار خودشه یا فارسی، اشکال نداره اینطور بگه. آقا بگه فروختم به احد المبلغینی که تعیینش بیاد من. خوبه؟ چی بیترف میدونه؟ اینجا اون مستاجر نمیدونه که چی میدوزه. اشکال نداره،
هر دو طرف
میدونه متا اون نه بیدم بیدونه. شما الان فرض کنیم برای شما اصلا قیمت فارسی و رومی اصلا یه قیمته، اصلا فارسی و رومی یه قیمته. من تو گفته اگر فارسی دوختی بده یک درهم میدم، رومی دوختی دو درهم میدم، قیمتش هم در سوق و بازار یکیه، هیچ فرق نمی کنه.
بس
قرار میدیم نه میخوام بگم که شما اختلاف ها رو میذارید، میخوام یک اختلاف ها رو همه رو بردارید. در مثال اونجا میگه مبلغی که من بعد تعیین میکنم، میگه من فروختم این کتاب رو به مبلغی که بعد تعیین خواهم کرد.
من سر میکنه که عوض مشخص نیست، اما تو
مانند اون کجا باید؟ هر کدوم دوخت میگه اگر مثلا شب دوختی روز دوختی یک درهم میدم، اگر شب دوختی دو درهم، و هیچ فرقی نیست عرفن و عقلائیان بین این که آدم یک لباس رو اینطوریست که مثلا شب لباس بهتر دوخته بشه، تو اگر روز دوختی یک درهم بهت میدم، اگر شب دوختی دو درهم بهت میدم. نه میخوام بگم فرقش با اونجا که میگه تعریش بیاد منه، چرا اونجا میگه باطله؟ چی؟ اینجا هم عامل مشخص میکنه. نه در اون مثال به مثال به هم خودش معین میکنه، میگه این کتاب رو فروختم به تو به احد المبلغین، تعینش هم بیاد منه. همین. پس این، پس ارتکاز ما بر تفریق بین این دوتا نشون میده یک جای ما مشکل داشتیم. نه اجاره بودن مرتکز نیست، اونه که مرکوز این عقد صحیحه. با اون سنخند یکی هستش، اما این که اون آیا واقعا حقیقت اجاره باز چیه، باز این ثابت نمی کنه، چون اینا همه شماست که در تعریف عقد کردید. لذا دقت کنید، ما پس اگر گفتیم آقا این عقد درسته، خب تارتن در تفسیر اجاره میگیم تملیک و عملن به عوضه. این تعریف به نظر میرسه در ناحیه اجرت به مشکل برخورد میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که آقا این یک عقد صحیح مستقله، ولو اجاره هم چیه؟ حقیقتش نیست، لازم است اسم داشته باشه. خب یه راهش اونه. و اما این که ارتکازمون اینه که حقیقت این دوتا عقد یکیه، جایی که میبره پارچه رو میده میگه فارسی بدوز، یک جایی که میبره میده اگر فارسی دوختی این مبلغ، مثلا رومی دوختی این مبلغ. این اگر ما قبول کردیم که این عقد صحیحه یک و اینا حقیقت و سنخش یکی بیشتر نیست، باید در تعریف اجاره تجدید نظر بکنیم. دقت کردیم؟ باید تجدید نظر بکنیم. بعد تجدید نظر که بکنیم، اگر اون تعریفی رو که فقه امروز قانون تعریف میکنه در بعضی از قوانین که عبارت از التوافق و التعاقد علا عمل به عوضه، خب در اینجا دیگه مشکل نیست. چرا؟ چون به جهت این که به مجرد عقد دیگه مالک نمیشه، به مجرد عمل مالک میشه. منتها من نمیدونم که در آینده من خیاط مالک چی میشم، یعنی بعد از عمل. من با اون معاقده کردم، توافق کردم بر یک عملی به عوض، کی اون اجیر مالک عوض میشه؟ که عمل رو انجام بده. بنابراین الان توش دیگه مالکیت نیفتاده، الان دیگه نه مالک نیست دیگه. بنابراین نه خارج این تفسیر هم اون روزم بحث قبلا کردیم، اوغلان هم گفتیم مالک نیست. یعنی این خیاط شما به ارتکاز خودتون رجوع بکنید، حتی پارچه رو میدین به خیاط، شما بهش بدهکار میشین؟ شما بهش بدهکاری هست؟ نه، کجا بهش بدهکاری ما؟ که چی؟ تملیک و عمل به عوض. این عوض، عوض تملیک نیست، عوض عمله. نه، تملیک عمل فی الذمه مرادشون اینه که یک عملی رو در ذمه من به دیگری تملیک میکنم، نه اینکه وقتی میدوزم. لذا اینه که این تعریف فقها مشکل ظاهرش در تعریفه، و این تعریف باعث شده که فقها فتوا بدن به چی درست میشه. نه کنون سمم آره گوستان باشه، خب بده گوستان میدم، گوستان مشخص، گوستان مشخص دیگه، نه اینکه گوستان کلی. بله، این گوستان رو بتونم وقتی که اون عمل دوخ میشه مالک این گوستان، تا قبل شیرش مال منه، خودش هم مال منه. خب بله، همینجور هم هست، معلوم شیر گوستان رو چکار داره به خیاط؟ خیاط باید خیاطی کنه، دامدار که نیست که شیرش بدیم. نه در اجاره نه، اما در بیع چرا اینطور هست؟ لذا به نظر میرسه که این تعریفی که گفتن از تعاقد علی عمل به عوض، یه تعریفی است که اینجا رو پوشش میده، و این عقدم عقد درستی میشه و همه ارتکازات ما هم چیه؟ جواب میگه. یکی اینکه این صحیحه، یکی اینکه اینا از یک سنخه، یکی اینکه بابا اون مالک چیزی نیست. آره مالک این نیست. لذا این هستش که برای مثال تا اون ندوخته چیه؟ مالکیش اجرتی در ذمه منه. نه اونا میگن باطله، نقض نمیشه. باید اگه اینطور باشه اونا میگن نه شیرش مال اونه. اگه گفتن به این گوسفند اجرش کنیم، خب اونا هرچی شما بگین اونا همونه که اختیار میکنن میگن، نقض نیست. خب اونا ادعا میکنن که عرفن مال اینه واضحه. اینا نمیشه برهانیش کرد تا حدی که مال اجیره نه مال مستأجر. بله این عمل که میگیم احد العملین هستش، یعنی توافق کردیم بر احد العملین به عوضن، عوض اون احد، عوض فارسی یکه، عوض رومی دوه. ما همینه گفتیم این عقد ظاهره که عقد اجاره هستش، چون اون رو نمیتونیم بگیم که سنخن دو نوع عقده و عقد اجاره، این تعریف مشکل داره. نه اینکه و گفتیم واقعش هم همینطور، شما وقتی خونه رو یک سال اجاره میدین، اون الان مالک اجرت خونه تا یک سال در ذمه منه؟ نه. وقت لذا توی بحثای مثل مسائل خمس و امثال اینام حل میشه. مثلا فقها گفتن اگه یک خونه اجاره کردین یک سال، سر 6 ماه که آمد اجرت، هنوز پولم بشید چی ندیم، اجرت 6 ماهش مال معونه چیه؟ امسال 6 ماه دومش مال سال بعدیه. وقت رو این مسلکم روشنتره. چرا؟ چون من فقط بنده 6 ماه بهش بدهکارم، او 6 ماه دیگه بدهکار نیست. مثلا نه این مثال فقط توی این مثال نیست، یعنی اولا یه مثال خودش کافیه، بعد اینکه در گذشتم خیلی به همین مشکل ما برخورد کردیم در مثل اون کل شهرن به درهمه، اونم گفتیم از همین راه قابل حله. لذا اینه که این نه یه عقد اجاره است و سعی هم هست. الحمدلله رب العالمین.